بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که دو بار یا بیشتر مرحوم شیخ که این بحثی که آخر کارم با اون عرض کردم عبارت واقعا موجبشون فرمودن که بحث تمام نشده، دو بار یا سه بار فرمودن ایو فرقه عبارت اینجوری، پس چه فرقیه؟ من میخوام بعد این بحثایی که تا حالا شده ببینم ذهن شریف شما میت میکنه که ببینیم مرحوم شیخ میگن فعلی و فرقه، اون مبانی چیزهایی که در ذهن مرحوم شیخ پررنگه و کاملا فرق را از بین میبره چیه؟ چرا مرحوم شیخ با اینکه اسم قبض میبره همه اینام هست باز میگن فعلی و فرقه؟ درسته؟ عبارت نمیدونم سه جا بود یا دو جا بود که ایو فرقم فرمودن. فرض کنم که از یبقا سؤال الفرق، یکی سطر آخر صفحه 264 بود، یکی دیگه فرق را که فرمودن بله مدخلی فلا دخل له اصلا فی الفرق. باز ببینید چون همه کلیست و مثل ها ضعف که وقتی جواب دادن همینا را فرمودن که بین کلی و کلی فرقی نیست. من اینجوری گمانم، حالا با این مباحثه که تا حالا شده می شما تایید می فرمایید یا نه. مرحوم شیخ می فرمان ما میگیم بعت و ساعن من هازه صبر، بعت و هازه صبر الا ساعن. درست شد؟ سا در هر دوتا اینا کلی، وقتی که کلی شد کلی در احکام که فرق نمی کنه، آثار کلیت برش بار. درست؟ آثار کلیت برش بار، کلی و کلی فرق نمی کنه. شما میگید او قبض شده او قبض نشده، خب خلاصه کلی کلیست، شما آثار کلی رو باید بار کنید. این فرمایش ایشونه. چرا مرحوم شیخ هر چه شما بگید از قبض دیگران گفتن، ایشون این سوال فرق را باز دوباره به صورت پررنگ جلوه میدن که کلی با کلی فرق نمی کن. احتمالا میخوام عرض کنم شاید با این بحثایی که تا حالا شد ایشون کلی را همون کلی به نحو فضای منطق و کلام میگیرن، میگن وقتی این مبی کلی است کلی احکام خودش را داره. درست شد؟ درست هم هست. هرچی هم شما میشون تکرار میکنم جواب من بده کلی با کلی چه فرقی میکنه، چه بگی ساعن چه بگی الا ساعن. وقتی ساعن کلیه کلی کلیست، بیرون اینه نمیسوزه ایش وقت، اگر اونجا نمیسوزه اینجا هم نمیسوزه، اگر اینجا میسوزه اونجا هم میسوزه، چون کلی در کلی بودن تفاوتی با هم دیگه ندارن. درست شو؟ اگر بیاییم فضای بحث عوض کنیم بگیم اینجا اصلا کلی که کلی منطقی نیست که شما بگید مبی کلیه، کلی هم که بیرون اونه کلی، اگه کلی قرار نسوزه چه تو ثمره باشه نمیسوزه، تو صبرم باشه نمیسوزه، هر هیچ کجا نمیسوزه، کلی که فرق نمی کنه. هی پررنگ کنیم کلی که فرق راست هم بگیم، اما اگه کلی باشه متفرع بر چه؟ بر ضوابطی که ما خواستیم جهت دهی کنیم قیام را برای وصول به ابراز. اگه اینجوری نگاه بکنیم کلی که اقلا در فضای اعتبار ازش قرض میگیرن، او را بهانه میکنن، او را وسیله میکنن، از او استفاده میکنن برای اینکه جهت دهی را سامان بدن، این کلی نمیتونه این کلی و کلی فرق نمیکنه، کلی منطقی تو فضای منطق و ذهن و تکوینیاتی که کلی کلی فرق نمیکنه، تو این فضا کلی و کلی فرق میکنه. چرا؟ چون مبنای این کلی بر اعتبارات عقلاییست برای وصول به اغراض حکیمانه که پشتوانه تقنین احکام تابع مصالح و مفاسد. خب اگر اینطوریه در یک کلمه کلی که بر محور زمان معاوضیه با کلی که بر محور زمان غرامیه فرق میکنه دیگه، نمیتونیم بگم این کلی با چه فرقی داره. بابا کلی وقتی دید منطقی و تکوینی به نگاه میکنه راست میگه، میگه وقتی کلی بیرون چیزه نمیسوزه خلاص. اما اینجا که ما کلی نداریم که بگیم بیرون و آتش نگرفت، داریم ترسیم میکنیم از باب توضیح کلی، برای اینکه به اون چه که حق به حق دار برسه در وقایعی که صورت میگیره تقنینی باشه کاملا مطابق با حکمت، تابع مصالح و مفاسد، چه مصالح و مفاسد نقطه‌ای، نفسی، کپسولی، یا مصالح و مفاسد تابعی، کسر و انکسار شده، تزاحم ملاکات شده. نگاه کردن ده ها مصلحت و مفسده و همه اینا، خلاصه خروجی شده که یا این کار این باشه یا اون باشه، تصمیم گیری شده از باب ارزش خروجی، ارزش تابعی و امثال اینا. خب اگه اینجور نگاه بکنیم، حالا من برمیگردم عبارتی که قبلا هم خوندیم از عبارتشون، ببینیم ما اینا شاهد میارم از فرمایش خودشون. شما هی پررنگ میفرمایید مرحوم شیخ که فأی فرقن بین الکلیین، درست شد؟ الان ببینید فرمودن که ثم معلم، صفحه 260، ثم معلم ان المبی انما يرحمكم الله انما يبقى کلیا ما لم يقبض، درست شد؟ کلی میمونه ما لم يقبض. اما اذا قبض دو جوره، فان قبض منفردا اما سوا، دیگه کلی نیست، متعین میشه در اون، کان مختصن بالمشتری، معلوم. اما و این قبض فی زمن الباقی، کل صبره را داد او، گفت بیتو که ساعن من از صبره، بعد کلش را داد به مشتری، یکیش برای اقباض بود ساع خودش، بقیهش هم امانت بود. سوال اینجا کلی از کلیت در اومد یا نیومد؟ اقبضه البائع مجموع از صبره، فیکونو بعضه وفاءن، بعضه کدوم اون سای خودش که کلی، والباقی امانه. اینجا بفهم حسلت شرکه، یعنی کلی از کلی در آمد، الان واقعا متعین شد، شد یا نشد؟ متعین نشد، فرض شما اینه، نمیگید که سارا جدا کرد به او داد که، ولی میفهم حسلت شرکه. چرا؟ لحصول مالهی فیده، خب اقباس شد، صرف اقباض، چون مجموع را اقباض کرد، کلی را از کلیت خارج نکرده، هنوز کلیه، باید بعدا افراز کنیم، درست شد؟ ببینید اینجا الان مرحوم شیخ مشکل ندارن که بگیم خب کلی کلیه که ایو فرق بین الکلی، شما که به صرف این که این اقباض صورت گرفت، این اقباض را براش نقش قائله. نقش چی؟ نقش این که دیگه مالش رفت دست خودش، بعد من حسلت شرکه، مال او رفت دست خودش، کلی آمد به دستش، مجموع اومد به دست او، یه کلی ملک او، فایو فرقن بین الکلیین، درست شد؟ ایشون هیچ مشکل نداشتن، فرمودن حصلت شرک لحصول ماله فی یده عدم توقفی علی تعیین و اقباض، عدم توقف برای اینکه مال او تو دستش بیاد، اقباض صورت بگیره، عدم توقف قبوله، اما برای اینکه کلی بشه جزئی، اونم عدم توقفه، بلا رب کلی بخواد جزئی بشه، باید چه بشه؟ متعین بشه. ملاحظه میکنید این تعین رو نیاز داره، ایشون یک دفعه پل میزنه از کلی به اشاعت، یعنی خود فرمایش ایشون که مشکلی هم نداره، این پل زدن چی؟ یعنی عملا کلی را یه جوری حسابش میکنن که با مشام قابل جمع باشه، به من به عنوان دو تا حال یک فرد، یک ملکیت بود، دو تا حال، تبدل نوع که نمیشه، انقلاب ماهیت هم ممکن نیست. اینجا همین که دادش با همین دادن، کلش را داد به او، فهمان شد شریک. اگر اون چیزی که منظور منه ببینید، به هیچ وجه در صرف این که مجبور را داد به او، اقباض صورت گرفت، زمان معاوضی از بین رفت، همه حرفای که شما میفهمن درسته، اما که ایشون بخوان کلی را از کلیت بندازن، هیچ وجهی نیست. کلی کلی است، آخه شما چطور کلی را انداختی؟ مجموع صبر داد به او، حالا یعنی کلی کلی نیست؟ چرا هست دیگه، میگه شد اشاعه، آخه از کجا؟ چرا میشه اشاعه؟ چون داد به دست او، میگه به صرف این که دست او باشه، کلی از کلی هم میفته.
چرا در مقابل کلی محافظ نباشه؟
اون حرف صاحب جواب اینه که فهمیدن که کلی به نحو الاشاعه است، یاد نمیخون کلیه، اما کلیه علا نحو الاشاعه، درست شد؟ کلی الان نحولش ها هست، چی سببش شده؟ میگه چون نسبت هم علی سوا، نسبت هم علی سوا از کلیت قبول دارید نیفتاد. ایشا هم جالب بودن این بحث مانند نفی به همینه که همین اشاعه را مرحوم صاحب جواهر در چند جای جواهر، شاید از 50 متجاوز باشه، 5 مورد متجاوز باشه، کم تر بی، که ایشون از همین کلی تعبیر میکنن الکلی فل معین اما علاوه چل اشاعه، یعنی کلیه ولو مشاهد، یعنی کاملا تو ذهن ایشون کلیت با مشاه بودن جمع میشه. صفحش هم خوندم، یه صفحه بود از جلد چند جلد 23 بود ظاهرا تو القسمه که فرمودن لیست القسمه تو بیان، اونجا قشنگ توضیح دادن که این کلی علاوه چل اشاعه است. پس کلی بودن با اشاعه بودن تو ذهن فقیه مثل صاحب جواهر با هم جمع میشه. شما که میفهمید کل مجبورا داد به او، کلی بچه نداره کلی از کلیت بیفته. میگه حالا کلی مشاهی از کجا؟ اول کلام شما باید به صرف اقواز تبدیل کنید کلی فیلم آینه را به اشاعه. آیا غیر از اینه که فقط تو نظر شما اقواز محوریت داشته؟ یعنی شما میخواستید با این اقواز چه کار کنید؟ دقیقا فرمایش شما میخواستید با اقواز بگید اون کلی در معینی که خسارت را شریک نبود، وقتی کلش را داد به او، داد وقتی داد به او، حالا دیگه خسارت شریک. پس محوریت با اقبازه، با قبضه، اونه که کار انجام داده، نه صرف این که کلی باشه و بگید فما الفرق و بین الکلیه. این
اون کلی اگه مرمان اعتباری که از اطوری میکنم به مرمان کلی منطقی هر دوش اشکال باره میکنم که اقباز چون تعیین نیست توش،
این
کلی
متمعین
نمیشه، این کلی اشاره میشه، این فرق نمیکنه با برمه از اطفالی
یا نه، کلی
به عنوان
منطقی بگیر،
نه
اشکال به معنی
این با
به
اطفالی
نیست
که چون کلی اعتباری
نگرفتن اینجوری میفرمه. ببینید من عرضم این بود، حاصل اونجا که مرحوم شیخ عدم الفرق را پررنگ میکنن، هم میگن کلی و کلی فعی و فرقن، یبقى الفرق سؤال الفرق، اونجا دارن با کلی برخورد تکوین میکنن، میگن وقتی مبی کلیه یه کلیه بیرونه مبی که آتیش نمیگیره، که برخوردشون اینه. من عرضم این بود که شما برخورد تکوین نکنید با این عنصر کلی، برخورد کلی به عنوان یک عنصر حقوقی اعتبار عقلا برای اینکه ارزش جهت دهی کنن قیم را الی الاغراض، به توسط قیام جهدهی کنن به اغراض اخلاقی خودشون برسن.
نداره اون تو برای کلی که اینجا هستش اعتبارش اعتبار کلیت، اعتبار تقوی خارجی نیست،
درست
خودم اعتباره، خودم کلی منطقی نیست.
بله درسته،
میشه به همون شیر مثلا اصلاح بیدیم که آقا چون از کلی منطقی مخواد بگیم اعتبار کرده، اعتبارش به این نحوه، همون قیام رو چیزی حضرت داده میفرمایی تو کلی به این نحوه که دسترسی مثلا تعیین خارجی نداره.
ببینید مرحوم شیخ اونی که است، با اینکه دقیقه اول قبضه مطرح میکنن، میگن اینا که من قبول دارم، یبقا سؤال الفرق. من یه بار تو بخونم، میفرمان که صاحب مفتاح الکرامه گفتن که بابا به تو ساعا من الصبره قبل القبضه، پس در ضرر شریک نیست، به تو صبرت الا ساعا، این قبض درش زمان معاوضی نداره پس شریکن. ایشون یه گفتن شیخ دو فرضش کردن، بعد فرمودن که و این ارید من کون تلف بعد القبض ان الکلیه الذی یستحقه قد کان فی یده بعد العقد فحصل الاشتراک فاذا دفع الکل الی المشتری فقد دفع مالا مشترکا فهو نظیر ما اذا دفع البائع مجموع الصبر الی المشتری، همینا فالاشتراک کان قبل القبض فهم ففیهه ان الاشکال به حاله از یبقا سؤال الفرق بین قوله ساعا من هازه صبره و بین قوله بیعتو که هازه صبره او هازه سمر الا ساعا من ها و مل موجب للاشتراک فی الثانی دون الاول ما اکون مقتزل کلی عدم و تعین فرد من
تا قبض محقق نشده،
نه فرض گرفتم بعد
که آدم قبض شده، چون قبض محقق شده کلیش رو جزئی، توی هر دو کلی این قبض که شما گفتید داره به درد میخوره. این
معموشه قبض و اشکال اول را قسمت اول حرف صاحب مفتاح الکرامه میخوان جواب بدن. فرمودن که وفیه ما کذا این اریده من کون طلب بعد القبض انه بعد قبض المشتری ففیه ابتدا ففیه را ببینید ففیه ان این بعد القبض موجبون لخروج البائع ان زمان ما یتلف من مال المشتری. یعنی دقیق حرف ما را میگن ولا کلام فیه ولا اشکال. یعنی اگه میخواد بگید این قبض این کار انجام میده خب ما هم قبول داریم. موجبون لخروج البائع بائع ان زمان ما یتلف چون اقباض کرده بعد القبض زمان ما یتلف من مال المشتری این که ولا کلام فی ولا اشکال انما الاشکال فی الفرق. یعنی دقیقا با این که قبض را میگن باز فرق را پررنگ میکنه. خب خیلی خوب قبض اومد رفت زمان بائع هم تمام شد. انما الکلام فی الفرق بین المشتری در مسئله ایسا و بائع در مسئله استثنا چه فرقی؟ حیث ان کلا منهما یستحق مقدارا من المجموع لم یقبضه مستحقه. مستحق یعنی چی؟ یعنی تو دست مستحق نیامده کلیه. بعدش هم فرمودن فکیف یحسب نقص الطالب على احدهما دون الاخر مع اشتراکهما فی عدم قبض حقه الکلی. درسته؟ یعنی دقیقاً تأکیدشون رو عدم الفرق و حالون که این عدم القبض دو جوره، کلی که متفرع است بر عدم القبض زمان معاوضی با کلی که متفرع است بر عدم القبض زمان ید زمان غرامی. چرا؟ چون وقتی من به شما میگم کل این ثمر رو به شما دادم الا صدرت او، این صدرت آمده دست شما الا که مشتری هستید، درسته؟ اما این قبض و کلی ثمره آخر کار دست من نیست که بایعم. اینا قبوله که من قبض نکردم، اما من که قبض نکردم عدم قبض من عدم قبض معاوضی نیست و قبض شما که کل را تحویل گرفتید چی بوده؟ اقباض معاوضی نیست که از بگید که بعدن چیه؟ اگر تلف شد به عهده مشتری دست اوه. وقتی دست مشتری چی؟ یعنی زمان ید داره. تمام. اگر تلف شد زمان ید یعنی باید بدلش شد و لزام در اگر تفریط بکنه باید بده، اما اگر تفریط نکرد زمان یدو ید امانیه، ید امانی ضامن نیست و لزام در ضرر میشن شریک. اینکه
شریک
مشتری ضامن نمیشه دام.
مشتری ضامن نمیشه.
مشتری ید داره بر کل ثمره که کلیش مال اوه. کلی به رو فرض الان. خب وقتی ضرر اومد هر دو شریکن.
چرا؟
چون ید مشتری بر او، ید زمان به معنای ید عدوانی یا یدی که زمان برو بیاره نبود، ید امانی بود. کل ید امانیه که در ید امانی بدون تفریط ذلیت تلف بشه ضامن نیست.
ضامن نیست دیگه. حالا چرا یه بخشی از ضرر باید متوجه اینم باشه؟
ملک خود ملک خودش بود دیگه، خریده بود که.
نه فرض بفرمایید که الان من یک سوم خریدم از کل صبره رو، کل صبره اومد اینجا، دو سوم صبره سوخت دست من. من میگم چرا این دو سوم کلهم برای مالک نباشه، برای بایع نباشه؟ با اینکه این ضامن نیست دیگه، یدش یده امانیه.
فرض از فرض خارج شد.
نه
کدوم را دارید میگید شما؟
شما الان
فرض خاصت ثمره را میگید یا فرض با امن از صبره را میگید؟
صبره را شما فروختون دیگه الا سا امنها.
احسن الا سا امنها.
خب کلش را من اقباس فرمودید.
خب الان مشتری
من مشتری هم
صبره ملکش هست یا نیست؟
کل صبره که ملک من نیست.
خب الا سا امن.
الا سا امن.
بسیار خوب.
خب این سایش مال من هست، درسته؟
خب
فرض کنیم حالا این سا یک سوم مثلا یه خسارتی خورد، دو سوم مال
شما نیست.
یک سایش مال شما نیست،
بقیه‌اش
خب بقیه‌اش مال شما.
بله یه بخشش
خیلی فرق میکنه. شما یه سا را من به شما فروختم، صبره را الا سا و کلش را تحویل شما دادم.
درسته.
صبره شما اقباس شد تو دست دونه.
حالا فرض کنیم یه آتش افتاد فقط یه سا را سوزوند.
خب
چرا اون تو اون سا من تو ضرر باید شریک باشم؟ بخواد... من که یدم امانیه که تفریطی هم که نکردم، خیلی هم محافظت کردم.
بر مال خودتون که امانه نیست که، بر اون الا، بر مستثنای یاد امانیه.
بله دیگه، حالا مستثنای الان سوخت، یه سا سوخت، آقای می فهمن که تو این یک سا مشتری با بایه شریک هستن، درسته؟
یک سا رو میزنید به فقط به استثناء.
خب چرا نزنیم؟
به خاطری که مساوی هن، که یک سا سوخت او الا سا هن، سا معین که نبود که، یه سا کلی ها استثناء کرده. شما میگید هر چی ضرر کنه این مستثنا فقط ضرر کنه، نمیفهم مقصودم چیه. وقتی تحویل داده کلشو به او، فقط یک سایشو نفروخته، ضرر که اومد فقط ضرر متوجه مستثنا باشه؟ ملاحظه میکنید اینجوری نیست، استواء نسبت دارن. خب تا اینجا اگر درست باشه این بحثایی که شد، شاید اون چیزی را که مرحوم شیخ پررنگ تأکید میکنه روش عدم فرق، همین مسئله باشه که برخورد ایشون با کلیه در معین برخورد کلیه اعتباری نیست. و حالون که خود مرحوم شیخ چند جا من دیدم در اجرای این اعتباریات بر نواحی مختلف خیلی قویه، یعنی در درک این اعتباریات و اجرایش و فهمش بالا بالا. من تو بعض بزرگان علما ندم، اما میبینی خیلی نوعاً اعتباریات ها به یه نحو دیگه تضیفش میکنه، یعنی احکام تکوینی رو میارن اینجا. اما مرحوم شیخ نوعاً اینجور نیست، خیلی تو این جهت خوب یه چند جا برخوردی بود، بقیه من قبلاً هم خیلی نوع عرض کردم. محکم مقابل مشهور اصحابی استادم چی گفتن؟ که استدلال براش آمده بود که ملکیت جا میخواد، که چی فرمودن؟ فرمودن نمیخواد، اینجور نیست که اعتبار اخلای چند صفحه قبل همجا که فرمودن. منظور من گمانم اینه که تو چنین فضایی با اینکه اینقدر تو این جهت مرحوم شیخ قوی عمل میفرمان، اینجا باز یه نفس سبقه اعتباریت از کلی در معین تو فضای بحثشون ضعیف میشه. کلی اعتباری مقصود از اعتباری اعتباری فقه و اینها، نه اعتباریات شش جور اعتباری، اعتباری در فضای فقه این جور کلی ضعیف میشه. خب حالا اگر این درست باشه، برگردیم راجع به قبضی که دیروز قاعدشم بود عرض کنم. فرمودن که تو بسیاری از کتب شیعه سنی گشتن، منم همین بود دنبال این نبودم، اما تو این چند بار نحو مختلفی جستجو کردم، این روایت کل مبی ان تلف قبل قبض صاحبهی تو منابع روایه قدیمه نیست، اینجور عبارت یا تا نزدیک این عبارت هم. در بین اهل سنت هم یه روایت دیگه ای دارن، تو موضوع فقه کویتی هم چند جا بحثش کرده، تو بحث قبض، اقباض، عرض کنم که تلف، اطلاف، اینا را آورده، یه روایتی هم آورده بود، اون روایت هم باز این نیست، خواستن ازش استفاده کنه. اما خب ما در کتاب هایی که در اون زمان میانی فقه تدوین شده که به بسیاری از کتب دسترسی داشتن، تو اون کتاب ها مثل کتب علامه و اینها ما اینا داریم، لذا از ناحیه این جهت موجب اطمینانه که این نبوی شریف کل مبی ان تلفت واضح بوده، تو دستا بوده و فریقین محتواش را و اصل مطلب را و اعتناع به قبض را قبول داشتن. ولو این خود این تعبیر و این روایت فعلا باید بیشتر تفاوض بشه که ببینیم جای پیدا میشه یا نه. چرا اونی که نسبت دادن که همینه، یعنی تذکره بود، تذکره علامه، اولین کتاب چه بود؟ من
در شرایط خود من چون خود من در
بله
فقط جام تذکر ندن که مثلا به قوله علیه السلام
خود تعبیر از اولم به تعبیر شرایط اومده.
چون مرحوم علامه هم بالاخره
عامم که به کار بودم بودم که هیچ کو به عنوان روایت فکر
خب الان یال چیکار میشه؟
از مرحوم علامه هم حداقل توی برخی از موارد یعنی روشنه که از اهل سنت اجمالا تأثیر پذیری هایی داشتن. حالا از همین تقسیم روایت به صحیح و ضعیف و حسن و اینها تا برخی از موارد فقهی دیگه، اصل این تأثیر پذیری بوده. یکم این اطمینان این که بگیم حالا تو منابع ما بوده و علامه اومده به دست ما نرسیده یکم مشکل میشه.
بله این فرمای شما وقتیست که مثلا تو منابع رائج اهل سنت باشه، تو کتب ما نباشه، تو کتب اهل سنت نیست اصلا، اونجا هم نیست. مرحوم علامه میگن حدیث نبوی نقل میکنن.
خودشون نمیگه از کی نبوی رو بعدن گفتن، کفایت الاحکام اینا اصلا خودشون لقوله علیه السلام.
خب کفایه مال قرن 11 خیلی متقدمن باز نسبت اون زمان هم خیلی کتاب ها بوده. یه وقت دیگه هم عرض کردم زمان علامه کجای خود شون. که اصلا کأنه با این که انگیزه هم بر نقلش بوده نقل نشد. بسیاری از مقالات حالا نوشته میشه به راحتی یه روایت رد میشه، میگن چون ما در کتب قرن 11 و 10 و اینا میبینیم قبلش دیگه نیست. تو کتاب های قبل از قرن 10 که تو دست ما با خیلی اینا نسبت به کتبی که تو دست مردم اون زمان علما اون زمان خیلی کم داریم. واقعا اینجوری باید کسی دنبالش بره استیام کنه بنویسه. من یکی دو تا چند بار قبلا عرض کردم خود علامه هلی که الان شما میفرمایید تأثیر پذیری از اهل سنت ندارن. گاهی مطالبی هست که حیثیاتی را که تو کلام اونا هست از باب عملیات تطبیقی و اینکه همونجور کار را اینجا پیاده بکنیم تطبیقی کار کردن غیر از تأثیرپذیری. تأثیرپذیری البته همین حرفا رو صاحب جواهر یا بعضی موارد دیگه میگن. خود حتی ابن ادریس عبارت تند ابن ادریس داره به شیخ الطائفه در همین که ایشون میگه که تأثیرپذیری هم میگه تخریجات المخالفین اوهن من بیت الانکبوت، از این تعبیرات که خیلی تند میشه ابن ادریس به شیخ الطائفه در مبسوط و خلاف که مثلا ایشون اینجوری مشی کرده. اما شاید اینجور نباشه. تأثیر پذیری غیر از کار تطبیقی، وقتی کسی کار تطبیقی میکنه میخواد به ازای چیزایی که اونا گفتن میخواد نظر این طرف را که این طرف هم نظر دارن ولو به صورت تفصیلی مدون نباشه، درست شد؟ این معنی نداره. و در رجال هم ایشون خودشون تشخیصشون این بوده که ما تقسیم ربای انجام بدیم احکام اینا فرق میکنه. خب تقسیم ربایشون شاید مرحوم میره داماد یادم میاد تقسیم خماسی انجام داد، اون کتاب حدیثی میره داماد چیه؟ شرح کافی، کتاب خوبی، متاسفانه نتونستن ادامه بدن. همون خود مقدمه شرح کافیشون خیلی عالیه میره داماد ازوان میره الرواشه السماویه، اگر درست اسمش یادم میاد الرواشه، بله؟ بله، شرح اصول کافی، کتاب بسیار عالیه، مقدمش هم را میره داماد نوشتن، متاسفانه نشده که ادامه پیدا بکنه.
مرحوم استرابادی زاد دارن که دو تا فاجعه توی عالم اسلام بود، یکی سقیفه بود، یکی تقسیم علامه به روایات رو برده.
بله خب ببینید ایشون که میفرمان
قبل از این خیلی رایج بوده این تو اهل سنت ها، یعنی اینکه اگه مثلا بخواد بفهمید یعنی رسیده با حالا اینکه یه جا مثلا فضای مرحوم علامه هم رسیدن به همون فضایی که اونا از معصومین دور بودن، اینا خب خیلی کتاب ها رو نداشتن، خیلی بحث اومد وسط، این انفعاله بالاخره.
واقعا تقسیم ربایی در بین قدما، ما میگیم صحیح اندل قدما ضعیف اندل قدما، یعنی تقسیم مدون، تقسیم کلاسیک در نزد قدما صنعی بود. اما آیا رفتار علما با احادیث به حمل شایع صنعی بود؟ این یک کار میدانی میخواد. شما تهذیب را، استبصار را بازش کنید، سایر کتب را باز کنید، میبینی اینجور نیست که با هر روایت دو جور دو ارزشی برخورد کنه، یا روایت قبول یا رد.
اصلا بالاتر از این، اصلا معلوم نیستش که به لحاظ سندی برخورد کنن.
بله درسته، یعنی سند محور نبوده ذهنشون. بله این یکی از واقعا سیئند القدما، غیر از محوریت سند، یعنی غیر از ارزش سند، نگیم محوریت، محوریت درست بحث عوض میکنه، موضوع محور بوده، سند به عنوان یکی از مؤلفه های مؤثر در خروجی ارزش. بله نه قبوله. خب حالا آیا این چارتایی که علامه فرمودن به حمله شایع علمای پیشین رفتار میکردن یا نه؟ من عرضم اینا شواهدش هم میتونیم بگیریم، احتمال قوی داره پیدا کنیم شواهد روشنی بر این که همین را که مثلا علامه میگن حسن است با اونی که میگه صحیح است، عملا به حمله شایع علمای قبلی هم نه اجرا میکردن سر جاش. یعنی برخوردشون برخورد چی بوده؟ مدون نبوده که تو کلاس اصول تدین، اما برخوردشون اون دیدی که داشتن این حدیث را با سند صحیح به اصطلاح علامه با اون سند مقابلش فرقش میذاشتن. اونایی که آگاه به توثیقات تدوین و نجاشی و امثال اینا بودن، خلاصه ها میره دوا اینجور به نظرمه که در الرواشه که شرح کافی هست که مقدمه خیلی خوبیه، شاگردش ملا صدرا شهر را شروع کرد، خیلی هم رفت، بازم ایشون هم تمام نکرده، باز دوباره مرآت العقول و شرح ملا صالح و اینا آمده دو الحمدلله بست خودش را پیدا کرده، کافی شروع ممتع خوبی داره. این شرح رواشه در مقدمش اینجوری به گمانه، حالا 20% عرض میکنم، ایشون تقسیم ربایی را خماسی انجام دادن، میگن که مرحوم شیخ باهایی هم در الوجیز، چی بود اسمش؟ الوجیزه بود؟ بله؟ الوجیزه بود؟ نه مشارق و شمسه نشونه، همینی که تو درایه هست
الوجیزه،
الوجیزه یا الوجیز؟ نه الوجیزه
نیست،
سب کنیم الوجیزه تا داره، بله؟ تا داره، بله الوجیز روایت مختصری، ایشون مثلا قوی را اضافه میکنه، میگن حدیث 5 جوره، یا صحیحه یا حسنه یا ضعیفه یا موثقه یا قویه، یعنی باز با یک ضابط های دقیق قوی را از اونا جدا میکنه، تقسیم میشه خماسی. شاید میرد آمادم همجور باشنا معاصر بودن تو رواش. منظور من اینه که شما 5 تا که میکنید با علامه تفاوت مصداقی که از نظر اون چه که هست که ندارید، که در نامگذاری در ارزشگذاری تفاوت، یه چیزی را که ایشون ممکنه ضعیف حساب کردن یا حسن حساب کردن، شما میاد واسطه قائل میشه، میگید نه صحیحه نه حسنه، این قویه، درست شد؟ به خاطر اون اوصافی که راوی داره. این مشکل سن. بله
تعبیری حالا در طور این نمیدونم حالا مرد اینجا باشه پس پیش نیدم که ابن ادریس از مرحوم شیخ نقل میکنن که ان المبیع اذا هلکه قبلا یقبضه بایعه للمشتری او قبل تمکین البایع للمشتری فانه یهلک من مال بایعه. اینو حالا نفهم قبل ترش هست یا نیست
از ابن ادریس؟
تو
عبارت،
تو عبارت میگه اجماع حاصله، تعبیر اجماع،
اجماع روایتا نمیگه
نه ما ذهب الی شیخ و ابو جعفر طوسی لان الاجماع تعبیر اینجور میکنه، تعبیر یعنی قبل تر از محقق و اینا که مطرح شد تو سرائر با تعبیر اجماع.
بله من تا هرچی ممکنم بود که فرصت رو گشتم پیدا نشد به قبلی ها، حالا عبارات که شما فهمید من ندیدم چون فرصت نشد جمع بری شما انشاءالله بعدم عرض کنم. بله
چیز تعبدی شد اینجوری که فرمودی بحث تعبد، یعنی کل روایه ما نمیفهمیم که داشتیم بحث تعبدی شد وقتی روایه احتمال نداری.
ببینید تعبدی به این معنا که دیروز هم میکرد آقا اون آخر ما واسه چیزی فرمودن
تناسب که ما موضوع رو
فرمودن چی فرمودی؟ تناسب حکم موضوع ها تناسب حکم موضوع ملحق به نص، یعنی ما نص داریم یا نه، این فرمش خوبیست. تعبدی به معنا اینه که تناسب حکم و موضوع را عقلا در استظهار از نص ملاحظه عقلایه میکنن. اگر شما یه تناسبی بیارید، عقلا شما رو تایید نکنن در این تناسب، فایده نداره. اگر شما تناسبی را ابراز کنید، تبیین کنید، عرف عقلا مسلمان و کافر در استظهار از این عبارت شما را تایید کنن که راست میگید، این استظهار میشه استظهار عقلایی از نص، یعنی دقیقا همون چیزی که ما میگیم نص است. تناسب حکم وضو خارج از نص نیست. اگه تعبدی هم اینجور میخواد بگی؟
نه، از این زمان معاوضی کنن.
خب
ها، بله،
بله،
زمان معاوضی این برای این که داشتیم، برای این تعبدی میشه، این غیر از زمان غرامی که کلن حسل ما حسل ملکی. یه چیزی از حضر ما میخواییم بگیم شرعن ملک اینجا به همدشایی ایجاد نشده تو وقتی قبلش چیز میشه.
شما قاعده علال ید ما اخذت تعبدیه یا غیر تعبدیه؟
خب به طبع ملکه دیگه، به طبع ملک این احکام هست، چون ملک هست
علی
یده
مؤاخذه تو تعدی. نه، حتی تو عدی زمانش هم میخوام بگم، نه ملکیت. این ید که ید مالک نیست، که ید زامنه است که غیر مالک است. علی یدی که مالک نیست.
حتی تو یدی که مالک نیست.
خب بسیار.
این تعبدیه؟
نه، این تعبدی نیست. تعبدی نیست علی یده؟ یعنی شما قاعده علی یده تو فقه این کم میگن یا قاعده عقلاییه؟
نه، یعنی اگه مالی دست کسی داشته باشن و تلف بشه ازش نمیخواد.
خب شما میخواد بگید این روایتش ارشاد مثلا به اون چیزی که عقلا میفهمن. حالا کدوم منظوره؟ تعبدی یعنی نص داریم و طبق نص فقها قاعده گفتن، قاعده علالیت تعبدیه به معنای اینکه عین عبارت معصومه، علالیت ما اخذت حتی تعدی، طبق شده قاعده، درست شد؟ اگر نص باشه و دنبالش هم نص مثل کل مبی این طلب. حالا عرض من این بود که ایشون، ما اگر نص داشته باشیم، تناسب حکم و موضوع ما را متعبد میکنه به این که گوینده این کلام مقصودش این بوده. تناسب حکم و موضوع یعنی اسناد میدیم به گوینده کلام این را، نه اینکه یه چیزی خودمون در میاریم. گوینده نص مقصودش این بوده. خب مبادی استظهار ما چیه؟ تناسب حکم و موضوع. تناسب حکم و موضوع این فایده رو داره الان که حالا میخوام عرض کنم. ببینید وقتی از تناسب استظهار میشه، این تناسب در این استظهار همراه خودش قرائن لب بیاره میاره، قرائن لب بیاره همراه خودش میاره. مثلا الان شما گفتید که به تناسب حکم و موضوع میفهمیم قبض محور ید داره تو این عباره، و لزام زمانی که میگه مال بایعه زمان میشه زمان معاوضه. تا اینجا از حیث طبیعت بیع است و قبض و اثر قبض در رفع زمان معاوضه. به محض اینکه یه خصوصیت رو تغییر بدید، یه چیز بهش اضافه کنید، فضای فقه و دقت فوره میبینی حکم عوض میشه. چرا؟ چون موضوع چیز دیگه بهش اضافه شد، مثل تنخیه مناطی که دیروز از حدیث اتنان داشتیم. الان در معنی هنوفی میگیم کل مبیع تلف قبل قبضیهی فهوبم مال بایی. حال سوال که از فروعات قاعده تلف، اگر بایی که به انجام شد حبس کرد مبیع را حبس کرد، باید بده شرعن قانونن همه چی باید بده به مشتری، وقتش هم رسید، حبس کرد نداد، تو انبار خودش نگه داشت، حبس کرد، تو این فاصله حبس او این چی شد؟ از بین رفت. کدام ارتکاز شما از این استظهاری که درو داشتیم؟ میگید که قاعده تلف مطلقه، که کل مبیع تلف قبل قبضیهی معامله منفسخ میشه، ولو این کالا ده برابرم قیمتش شده، او میگه بیا پول ده بگیر برو، اصلا اینجور نیست. یعنی استظهار تناسب حکم و موضوع با خودش قرائن لبیه را میاره. این خیلی نکته مهمیه. یعنی داره میگه الان طبیعی بیع رو کالا قرار گرفتی، خب کالا رو تا ندادی دست او که تلف شد، از خودته، پولش باید پس بدی. این چیزی بسیار روشن. به محض اینکه چیزی اضافه کنید، بگید بایه حبس کرد، باید بدن نداد، نگه داشت، قیمت کالام تغییر کرده، حالا الان تلف شد، اینجا شامل قاعده تلف زمان معاوضه هم نیست. تخصصاً با این فرض زمیمه حبس بایه از اون میره بیرون. اینجا جای تمسک به اطلاق نیست. چرا؟ چون خود قید لبی که همراه استظهار ما هست در تناسل حکم موضوع که به تعبیر تلمیزو انصراف میگه، از این مورد انصراف داره، مال اینجا نیست. انصراف از کجا آمده؟ یکی از موجبات بسیار مهم انصرافات اقلائیه همین تناسل حکم موضوع است که اقلا در استظهارات بهش نگاه میکنن. وقتی به این نگاه میکنن میگه حالا دیگه این قاعده تلف نیست. به همین وزان بیارید در کلی در معینی که شیخ فرمودن، ما قاعده تلف را اگر میزان بیع صائم من الصبر قرار دادیم، درسته؟ اگر این را بیع صائم من الصبر میزان را این قاعده قرار دادیم، قاعده را با استظهار محوریت قبض و تناسب طبیعی بیع و مبیع و با تأثیر قبض در روابط خارجی بین تبایع رابطه برقرار شده، تبایع لازمش اینه که معامله منفسخ بشه. در اینجا چون الان زمان کوتاه بود در روایت اتنان و سایر خصوصیاتی که پیش میمد در تنخی منات، یه امر ساده به روایت اتنان زمیمه شده باشه، چیه لازمش؟ اینه که دقیقا خود قاعده کل مبیع تلف با همه اونایی رو که اقتضاء طبیعیش بود لازم نکرده جاری بشه. و لذا امام علیه السلام فهمدن چی؟ به جای اینکه بگن تقسیم کنید و بخش پولا برگردون و فضای معامله بود، اتنان هم برای تجارت بود، یه شب هم بیشتر نشده بود، درسته؟ در چنین فضای امام فهمدن کل ده تراوات برگرد. یعنی چی؟ یعنی امام از کلیه در معین حقوقی متناسب با این موردی که سوال کرده بودن استفاده کردن، نه از یک کلیه منطقی که بگن چون بیرون بودن از سخته. این تفاوت میکنه. نمیخوام بگن چون کلی بود نسوخ کلش را بده به او، درست شد؟ میخوام بگن چون قبض نشده بود، هم فرمایش مفتال کردم، چون قبض نشده بود پس چی؟ پس چیزی از باقی مونده هایی که هست همه مال اوه، چه پولش را پس بده؟ کل و مبیع انتله، چه خودش کالا باشه. در اینجا چون برابره به هر چه حکمت که چند وجه هم ممکنه تو ذهن شریف شما بیاد، حضرت به نحو کلی باش رفتار کردن و اثر انفساخ بی را که دقیقا رد بعض سمن بشه اجرا نفرمودن. حالا بازم تعمل بکنید ببینید که
ساختن با قبض و کلی هم که قبض محقق میدید،
خب نه من نگفتم قبض نیست، میگم با این که قبضه چون افراد نشده از کلی در نیمده. فمن فرق بین الکلیه، این کلیه اونم کلی، لازم میکنید این را خواستم عرض بکنم. مرحوم شیخ هایی تأکید میکنن رو کلی ها دیگه، خودشون هم که حل کردن باز خواستن دو تا کلی درست کنن، اما یه کلی را بگن محور نیست و اینا دون یمکنن یه قالی که خودشون فرمیدن. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. عجل فرج
فرمایید. در
کلی به طور کلی اصلا قائل نیست که
کلی
منطقی
رو قبول
نمی‌کنه،
به عنوان اینکه
نه فضای حقوق که ما می‌خوایم به وسیله اعتبار عناوین از اون چه که داریم به اغراض برسیم، تو اینجا کلی منطقی خبره. بله که یعنی بگیم که الان مبیع کلیه،
این تو همه کلی در معینه در سال صبرم
کلن تو فقه ما کلیه قبول داریم، اما کلیه فقهی کلیه حقوقی و تو این فضا که مرحوم شد
تو همه جا تقسیم میدیم
و لزام کلی میشه از حالات ملک، چون تکوینی نیست، حالات که به تناسب احکام به تناسب آثاری که مطلبه به تناسب رسوندن مساله به صاحب مصلحت و دور کردن مفاسد از زوحقی که نواس مفسد و مذره بهش برسه. تو چنین فضایی ما کلیه داریم.
شما حتی همین هم تسامح این تعبیر که کلی فقهی، یعنی چون وقتی داره میگیم کلی چیزی جزئی نیست که الان مثلا اگر طلبشه حق از این مثلا مبی ندارد، یعنی این همون حقوق ظاهرا.
نه نه این طور نکه این خود حقوق یادون باشه. ببینید برای سهولت این که ما به او برسیم گاهی مفاهیم واسطه نیاز داریم. یادون عرض میکردم ملکیت با 300 تا حکمی که برای ملکیت هست، شما همه احکام ملکیت اینا هم یا نه واقعا شما یه چیزی را در فضای حقوق به نام الملکیه خلق میکنید بعد میگیم اون احکام دنبالش میبرد، نه اینکه بگیم نه من الملکیه اصلا خلق نکردم در فضای حقوق، هرچی همه احکام رازمون. نه اینجا هم اینه خیلی ظرافت داره ذهن در اینکه میبینه که این خلق اینا فایده داره،